بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. چند دقیقه تأخیر شد، عذرخواهی میکنم، این درب طرف بسته شده، ما هم حواسمون نبود، راه کمی طولانی شد. ببخشید. موضوع بحث این بود که آیا ما میتوانیم درباره این که حقیقت نبوت چیست به قرآن کریم رجوع کنیم، استناد کنیم یا نه. اشکالی وارد شده بود که این مصادره به مطلوب می شود، دور است و جایز نیست. پاسخ دادیم که ما به قرآن، به ما هو وحیون استناد نمی کنیم که بشود دور و مصادره به مطلوب، بلکه به این عنوان که کلام النبی هست، این مقدار مورد توافقه. حالا این منشأ آسمانی دارد یا ندارد، در این قسمت که کلام النبی است، پیامبر اینها را بیان کرده، درش بحثی نیست. و چون خود ایشان می‌فرمایند که اون چه که من دارم از خودم نیست، از جانب خداونده است، من برگزیده خدا هستم، سخنش بر کسی که میگوید پیامبر برگزیده خدا نیست راجح است، مقدم است، حاکمه. پس این اشکال دور وارد نیست، کما اینکه تفصیلا بیان کرده. اشکال بعدی این بود که چه بسا این محتمل است که پیامبر که اینها را به خدا نسبت میدهد یا خود را برگزیده خدا میداند، به خاطر مقام قربی است که دارد، یعنی قرب الله داره، در اثر اون مجاهدت هایی که داشتن، تهذیب نفسی که داشتن، خلوت گزینی ها، به یک مقام قرب رسیده است و لذا مجاز است که اون چرا که خود میگوید به خداوند نسبت بدهد. پس این احتمال وجود داره. چون این احتمال وجود دارد، نمیتوانید شما به سخنان پیامبر، به قرآن کریم استناد کنید و بگویید که ایشان خودشون فرمودن که من از جانب خدا برگزیده شدم و سخنانم وحی الهیه. چون احتمال دارد که این در اثر مقام قرب این نسبت را میدهد، یعنی فعل خودش را به خدا نسبت میده در واقع. که این را هم عرض کردیم که اگر عصمت پیامبر محرز باشد، ما قبول داشته باشیم که پیامبر معصوم است. خیلی خوب این حرف را می شود گفت که پیامبر از نظر مقام قرب یا فنای فی الله و مقامات عالیه عصمت هم که داره، پس اون چه او می گوید به ذهنش خطور می کنه، به زبانش جاری می شه، در عمل انجام می ده، همش حق است اگر معصوم باشه و حق از خداست. پس مانعی ندارد که این را به خدا نسبت بده، بگوید از جانب خداست. اما خب اثبات عصمت در گرو این است که ما برگزیده بودن او را از جانب خدا بپذیریم، که چون خدا او را برگزیده است، مقتضای حکمت الهی این از رسولی را بفرستد برای هدایت انسان‌ها که معصوم باشه، خطا درش راه نداشته باشه. اما شما که این را قائل نیستید، برگزیده بودن را معتقد نیستید، چطور می‌خواید اثبات کنید عصمت را؟ راهی برای اثبات عصمت ندارید. حالا هر چقدر مقام قرب داشته باشه، این ازش عصمت استفاده نمی‌شود. و مقوله تکوین غیر از مقوله تشریعه، یعنی یک کسی که اهل عرفان است، سیر و سلوک عرفانی است، در اثر این سیر و سلوک به جایی برسد که خود را نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و اون چرا که از او سر میزند، البته اون جاهایی که جایز است به خدا نسبت بده، مثل اکل و شرب و اینها نه، اون افعادی را که تکوینن از او صادر میشود و استنادش به خدای متعال محذوری ندارد، بگوید اینا هم از خداست تکوینن. اما آیا این تشریعن هم میتواند بگوید اون چه من دستور میدهم، بایدها نبایدها، حق و باطل، اینها همه از جانب خداست؟ این ملازمه ای نداره که کسی به مقام قرب الله برسه، تکوینن افعال خود را به خدا نسبت بدهد، خود را نبیند، هم در همه چیز خدا را ببیند. البته با این تبصره که عرض کردم، اون افعالی که استنادش الله محذوری ندارد، مثل اکل و شرب و نوم و امثال اینا که نه. اما حالا بحث تشریعه، یعنی بحث بایدها و نبایدهاست، برنامه زندگی بشر برای سعادت دنیوی، برای اخروی اینا. خب باید مقام عصمت داشته باشه، ولی اگر مقام عصمت نداشته باشد، احتمال خطا وجود داره. یعنی ممکنه یک باید او باید راستین نباشد، نباید او هاکذا، اما این دستورات او بر خلاف رضای خدا باشه، چطور میتواند بگوید که اینا از خداست؟ یعنی اون چیزی را که میگوید مرضی خدا نیست، او بگوید مرضی خدا هست. این غلطه، این باطله. پس باید به مقام عصمت برسه تشریعاً. در تکوین عرض کردم، در تکوین عصمت نمیخواد، در استناد افعال تکوینیه یک انسانی که قرب معنوی دارد به خدا، بدون عصمت هم میتواند نسبت بدهد. و خوبم است که این کار را بکنه، خود را نبیند، فعلش را فعل خدا بداند، تکوینن. در نظام اسباب مسببات هیچ سببی را غیر از خدا نبیند، یعنی به این درجه برسه، این خوبه. اما در حوزه تشریع اگر عصمت نداشته باشد مجاز نیست، چون احتمال خطا وجود داره. اون وقت یک بایدی و نبایدی را میگوید از خداست که از خدا نیست و مرضی الهی نیست. این راجع به این مطلبی که ایشان بیان کرده بودن در این کتاب مسیر پیامبری. بفرم. اگر اون هم کشفش کشف صادق باشه، یعنی باید بالاخره جوری باشه که بتواند این را به عنوان فعل الهی، چیز حکم الهی اثبت بده. برای خودش ببینید، طریق باید تأیید بشه. اگر طریق را شارع مقدس تأیید فرموده، نتیجه طریق را هم میپذیره. اما اگر اون طریق را شارع مقدس تأیید نکرده باشه، نه، نمیتونیم بگیم که برای خودش هم معذره، این راه نبود میرفت دیگه. از کسی قیاس کنه مثلا، اگر کسی در احکام شرعیه از قیاس استفاده کنه، خب به نتیجه میرسه دیگه. آیا حجت است؟ آیا معذر است؟ خیر، چون شارع این راه را منع کرده. اون جایی که انسان یک طریقی برود که مباح باشه، منعی نداشته باشه، مشروعیت داشته باشه، بله، برای خود او میشود معتبر. اما نمیتونه به دیگران هم توصیه کنه و اینها بگه. یعنی حالا بحث ما هم بحث اینه که میخواد این را به دیگران توصیه کنه، دیگران رو خواهد هدایت کنه، ولی برای شخص خودش، اونم عرض کردم، اگر حالا مهرس شد که اون طریقی که فرمودید جفر و فلان و اینها مثلا برای غیر معصومین این مجاز شارع مقدس این را اجازه داده، در حوزه تشریعیات. حالا ممکن است کسی بگوید برای امور دنیوی، مسائل معیشتی و غیره و ذالک، اشکالی نداره، ولی باید محرز بشه، یعنی ما باید دلیل داشته باشیم که شارع مقدس این راه را برای رسیدن به حکم الله مجاز دانسته. اگر این ثابت شد ما ابن نداره، برای خودش میشه معتبر. مثل این که عرض کردم، مثل خبر واحد را مثلا حجت قرار داده، ظواهر کتاب و سنت را حجت قرار داده، این حجیت داره. بله، پس اینم تفسیری میخواد، یعنی اون که از نزد استاد نقل فرمودید یه تفسیری نیاز داره که باید اون طریق مشروعیتش در زمینه احکام شرعی محرز باشه، ثابت بشه. اگه ثابت بشود نتیجهش برای خودش معتبر.
بله. حالا اثر این امر یا بود پاوین ها ما اینها رو کشم
درست
و صحیحه. اگر که کسی به خدا نسبت بده، من عقلم فهمید نسبت بده،
باید معصوم باشه. یعنی عقلم باید در بدیهیات و قطعیات عقلیه باشه، نه مزنونات و اینها که محتمل الخطا هست.
صورت به اون هست که نه پاوین ها حکم رو برد نکرده،
به
بشر سپرده، برد نکرده. حالا آیا یک شخصی که چه اسمت باشه باشه چه نمیشه باشه میتونه این مطلب رو بگه این حرف خدا هست یا نه؟ نظرش همین اصلا اینکه نظریه رو طرح میکنه بعدا میخواد به این نتیجه برسه که اینها محصول حرف خدا نیست، حرف این شخصه، و بعد میتونه تغییرش بده. یعنی خودش معتقده که خدای متعال هیچ حکمی رو بر بشر وضع نکرده. بعد حالا پیامبر داره این مطلب خود نسبت میگم چه اسمت داشته باشه چه نداشته باشه، اگر خود امتحاد حکم رو برد نکرده کار ما اشتباه، این کار نبی اشتباه، چون که
من
امتحاد حکم رو برد نکرده
درست دروغه. این
دروغ میشه. من میگم ایشون اساسا کاری به این قضیه نداره، ما درست میگم ما میگیم که خود امتحاد احکام وضع کرده، این نفس پاک اونها رو کشف میکنه. اما او
بالاخره خداوند متعال یا راضی یا راضی نیست دیگه. چطور در امور تکوینیه به یک فعلی رضایت داره یا رضایت نداره؟ حق تبارک و تعالی علم داره، اختیار داره، قدرت داره، همه کمالاتی را که انسان داره در حد اعلا داره دیگه. بالاخره یک فعلیست داره انجام میشه، یه سخنیست گفته میشه، از دو حال خارج نیست، خونسا نیست که بگیم خدا غیر متعهده، خدا جزا غیر متعهده نیست، متعهده یعنی لا به شر نیست، موضع داره خدا متعهده، یا از این رضایت داره میپسنده یا نمیپسنده. خب حالا این بگه که بله اینا میپسنده، یعنی من که میگم درسته خدا هم میگه درسته، خوبه، یعنی حسنون عند الله. خب این کی میتواند بگوید حسنون عند الله؟ وقتی که از اسمت برخوردار باشه، یعنی حسنش قطعی باشه. اما اگر یجوز و ان یقول حسن و هو قبیح لیس به حسن، خب خدا هم متعال به این راضی نیست دیگه. پس اسناد الالله دادن حسنها را، قبیحها را، بایدها را، نبایدها را منوط به اینه که این فرد دارای مقام عصمت باشه که بتونه این کار رو. خب از این حالا عبور کنیم. ببخشید من برگشتم مجددن یک گزارش کوتاهی دادم، برای بحث بحث خیلی مهمیست، چون اگر این را ما ثابت کردیم یک مجوزی پیدا میکنیم برای اینکه در این بحث، بحث مهم و اساسی، به قرآن کریم رجوع بکنیم، دستمون باز میشه دیگه. در حالی که اگر این راه مسدود باشه منطقا این اشکال دور و امثال اینا برش وارد باشه دیگه نمیتوانیم. این نظیر اون بحثیست که چند سال قبل از این بنده اینجا مطرح کردم، بحث بسیار مهمی بود اون وقت که مبانی اجتهاد رو بررسی میکردیم، مبانی اجتهاد در علم کلام، که آیا اون چه که در اعتقادات دینی شرط است و معتبر است یقین بالمعنى الاخص است که در برهان، در کتاب برهان در منطق میگن، یا یقین بالمعنى الاعم معتبره، و آیا اون چیزی را که اصولیین معمولا میگوین ظنون است، ظن اطمینانی که ما میگیم اونم علمه، علم عرفی، آیا این در اعتقادات معتبره یا نه؟ این بسیار مهمه. اگر کسی گفت معتبر نیست، نمیتواند به ظواهر قرآن استناد کند برای عقاید در صفات الهی یا در مثلا نبوت یا امامت اینا، مگر اینکه یه چیزای دیگه زمیمش بکنه، یعنی خود اون ظاهر قرآن حجیت نداره در مباحث اعتقادی، الا اینکه یک زمائمی قرائنی چیزایی بیاد که اون وقت مفید چه بشه؟ مفید یقین بشه، که اونم سخته پیدا کردن. یا خبر ثقه، خبر واحد ثقه که روایت را نقل میکنه، خب در فروع و در احکام فرعیه همه میگن حجیت دیگه، سیری و عقلا از حجیت داره، آیا در اعتقادات هم معتبره یا نه؟ خب بخش عظیمی از روایاتی که ما داریم از ائمه علیهم السلام که در کافی و مثلا در توحید صدوق و در جاهای مختلف آمده، اینا متواتر که نیستن و خبر واحدن. اگر گفتیم معتبر نیست، اون وقت استناد به این گونه روایات در مباحث اعتقادی از کار میفته، مگر اینکه دوباره بریم دنبال قرائن و شواهد و این چیزا، یا بگیم ارشاده، یعنی اون جاهایی که یک مسئله اعتقادی است که عقل مستقلن او رو درک میکنه، بگیم اینا ارشاد به حکم عقله. اما خودش بخواهد تأسیساً یک عقیده ای را اثبات بکنه دیگه واقع نمیشه. و حالا که اگر قائل شدیم که نه، اونی که در اعتقادات معتبر است علم عرفیه، بله، حالا اگر یک کسی تواناییش دارد به اون علم منطقی یکم بلخص برسه، برسه، ایب نداره، اون کماله، کفش علمی است که عرف عقلا اون را علمی میدانند. اگر این ثابت شد، ما دستمون باز میشه، هم به ظواهر آیات میشه استناد کرد، هم به روایات، هم به خبر واحد ثقه. اینها بحث خیلی مهمیه که بررسی شد به شکر لطف الهی. ما اقوال رو نقل کردیم، دیدگاه ها رو بررسی کردیم، خود بنده دیدگاه هم همینه که معتبره، یعنی اون یقین بالملل اخص شرط لازم نیست، کمال معرفت. و بعدم یک مقاله نوشتیم، ماحصلش را در شماره 107 مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی هم چاپ شده، حالا دوستانی که مایل باشن ظاهرا تو کانال هم گذاشتن، واقعا همین کانال دروس هم گذاشته شده. این بحث امروزمون هم، یعنی بحث کنینی هم اهمیت داره، این راه را باز میکنه، یعنی بحث کلیدیه بعضی مباحث، بعضی مباحثه که حالا یه موردیه، بعضی کلیدی اساسیه. اشکال دیگری که یا حرف دیگری که گاهی گفته میشه این استش که خب بحث قرب را بذاریم کنار، از این استفاده کنیم که مصلحت اقتضا میکنه، کسی که برگزیده نیست اما آدم خوبیه، خودش را تربیت کرده، تهذیب کرده، اخلاص داره، قصدش هم 100% خالصه، اما برگزیده نشده از جانب خدای متعال، حالا به مردم بگه ای یوحناس من مبعوث من جانب الله هم، خلاف واقعه ها، خب چرا این را بگه؟ خب اینکه دروغه که میگه، خب دروغ ولو قبیحه اما گاهی حسن میشه، اگر مصلحت مهمی بر کذب بر دروغ مترتب بشود میشود حسن، یه حسن ثانوی پیدا میکنه، ولو خودش به حد نفسه قبیحه. خب اگر به ایشون بگوید که من من جانب الله هم، قصدش که 100% خداییه، که هیچ غرض شخصی نداره، نمیخواد مرید جمع بکنه، میخواد مردم هدایت کنه، قصدش اینه که مردم هدایت بشن، اخلاص هم که داره، صفای نفس هم که داره، همینا رو داره، این بگوید که من جانب الله هم، مردم بیشتر جذب میشن، یعنی به خاطر این سخن او جاذبیت او بیشتر خواهد شد، بنابراین به خیر مردم میشه دیگه، اینا که خدای متعال هم که خیلی مردم رو میخواد، پس برابر یه اشکالی نداره. اینا میگن دروغ مصلحت آمیز. یا مطالبی را که نقل میکنه به مردم بگه اینها از جانب خداست، اینا به خدا به من فرموده که به شما بگم، من مأمورم، من مرسلم، اینطوری بگه. این نکته عرض کردیم که چند تا اشکال بر این وارده، بر این حرف. اشکال اولش این است که اگر این وجه مجوز کذب باشد، اگر این وجه مجوز کذب باشه، از یک، یعنی اگر این، ببخشید، اگر این وجهی که میگویید مجوز کذب است، چون جاذبه داره، تأثیر در هدایت بیشتر است یا بهتر است یا بیشتر است، پس جایزه. خب این از یک طرف دیگه هم مخربه، یعنی منفره در واقع، به یک اعتبار همونطوری که شما میگویید مقرب است، جذابیت ایجاد میکنه، برای کیا؟ برای معتقدین به خدا، اون دسته از انسانهایی که معتقد به خدا هستند، چون ایشون میگد من از جانب خدا هستم، حالا البته اگه حرفش تصدیق بکنن و چون مستنظری صرف این که حالا یه کسی ادعا بکنه که من از جانب خدا هستم که مردم نمیگن اهلا و سهلا، که اتفاقا به قول ابن سینا یه جایی جمله ای داره میگه اگر کسی چنین ادعاهایی را قبول کنه خرج عن الفطرت الانسانیه. جواب میدیم میشه ساده لوحی. اگر افراد اینجوری باشن که تا یه کسی آمد، حالا یه سوابق خوبی هم داره البته، حسن ظاهری داره، اینش هم خوبه، اما بیا ادعا کنه بگه من از جانب خدا معبود شدم، بگن باشه، ایشون میگه خرج عن الفطرت الانسانی، باید دلیل ازش بخوان. لذا هم همیجا تو برابر اونچه که در واقعیت تاریخی از انبیا معجزه میخواستن، آیه میخواستن، نشانه میخواستن، حتی گاهی آیه هم میآوردن، نشانه هم میآوردن، زیر بار نمیرفتن. این کار ساده ای نیست. یعنی اولش اینه که حالا آیا این شخص که میگوید من بین جانب الله هم، الهیین، خداپرستان قبول میکنن حرفش را؟ این منو تو بینه که قبول کنن دیگه. حرفش را اگه قبول بکنن و قابل قبول باشه، اون وقت میشه در واقع چیز میشه، جاذبه داره، دعویت ایجاد میکنه یا دعویت را تشدید میکنه. خیلی خوب، درسته. اولا یه نکته هم اینجا الان عرض کردم، اینم هست که ثبت العرش است من قش، یعنی اول باید بپذیریم که ناس، مردم، وقتی که این آقا گفت من من جانب الله هم، بلا دلیل، نه برهان نیاره، دلیلی نیاره، همین صرفا گفت من جانب خدا هستم، مردم قبول کنن. اگر این را مردم قبول کنن، این اثر برش بار میشه. ولی هذا اول الکلام، اتفاقا خلافشه. یعنی چون دعوای ادعای بزرگی است، یک کسی میگه من جانب الله هستم، مردم قبول نمیکنن، معمولا میگن آقا دلیل چیه، شما کجا از جانب خدا هستید؟ پس اینجا اولا یک گرهی پیدا میشه. یعنی این را من غفلت کرده بودم عرض کنم. نکته اول اینه که این باید کاربردی باشه. اگر کاربردی باشه، یعنی مقبولیت مردمی داشته باشه، تازه میرسه به اون اثری که شما میگید، که از اول کلام که چنین مقبولیت داشته باشه، دلیل میخوان. خب بعد دلیل بیاره که اثبات کنه من جانب الله هم، و صرف ادعا نمیتونه باشه. ثانیاً حالا اگرم شما میگید که این میپذیرن و این تأثیر مثبت داره، برام معتقدین به خدا اینجوره، برام منکرین منفره. برام منکرین چیه؟ منفره دیگه. چون اونا میگن نه، ما که ما از خدا معتقد نیستیم که تو رسول خدا باشی، فرستادی خدا باشی، قبول نمیکنم. پس یک از نسبی میشود، من جهت تأثیر گذار است، تأثیر مثبت داره در دعوت مردم به این شخصی که مدعی حالا نبوته. از یک طرف اتفاقا منفره، یعنی یه عده اینا از اون جدا میکنه دیگه. این نسبی است، مطلق نیست، هم جهت مجازب داره هم دافع داره. این نکته اول بود که در جلسه قبل عرض کرد.
ممکنه پاسخ بدن که اون نبی که اگر یک نظر ایمان نابغه‌ای هست، این در حال اومده با اون حقوق خودش از دو انتصار مسئله و مفاسد کرده، یه من اینطوری اصناد دادم بهتره.
خب میدونم اثر عینی هم داره یا نه. آخه ببینید، این دنبال اینه که مردم بیان واقعا بهش بگردن دیگه، صرف این که چیزی بگه و اینا که فایده نداره که. غرض اینه که مردم هم تحت تأثیر قرار بگیرن و به سمت او روی بیاورن. اگر مردم به او اقبال نکنن، این گفتن چه فایده ای داره؟ ببینید، مجوز بودنش به خاطر چیه؟ ملاکش چه شد؟ این بود که مردم بهتر یا بیشتر میان دیگه. حالا ما میگیم رضا اول کلام، این ادعا میکنه که من نبیم، حالا یه مقام بالاییم، یعنی جانب خدا هستم، مقامش هم بالاست، ولی چون ادعای خیلی سنگینیه، اگه بگه من از شما بهتر میفهمم، من علمم بیشتره، من نمیدونم چنینم چنانم، نابغه هستم، خیلی خوب، مردم میگن راست میگه، ما که نیستیم که. یعنی ایشون یه حرفایی میزنه که ما بلد نیستیم. افضلیت او را مردم میپذیرن ازش، چون یه حرفایی میزنه که اونو بلد نیستن، درسته؟ اما میگه من من جانب الله هم. خب آدمایی که خدا پرستن این ادعا رو به این سادگی قبول نمیکنن، که میگن دلیل چیه؟ وقتی دلیل نداشته باشه بی اثر میشه دیگه. پس یه دروغی گفته که هیچ اثری هم برش بار نیست. این دروغ وقتی اثر خوبه، یعنی مجوزش اینه که مؤثر باشه در جذب مردم به او، تأثیر گذار باشه، ولی اگر چنانچه بگوید مردم قبول نکنه، خب تأثیر نداره که، پس جایز نیست. یعنی میدونه که من این حرف رو بزنم مردم قبول نمی کنن، مردم دلیل میخوان، تازه دلهوره بهش میفته، یعنی دوچار یک دلهوره میشه که من یه حرفی بزنم مردمم بیان بگن آقا کجا میگی. بهتر اینه که اصلا نگم از جانب خدا هستم، بگم من به قول شما یه نبوغی دارم، علمی دارم، چنینم چنانم، تجربه دارم، چیزایی بلدم. میگن خب راست میگه، اینا رو بلده. اتفاقا این خودش یه راده ای میشه که این شخص رغبت نکنه به اینکه این دروغه رو بگه، چون به معنی اینکه این رو بگه ازش دلیل میخوان، برهان میخوان، خب نداره اثبات کنه، بهتر آبروش میره اصلا، یعنی کذبش برملا میشه. اون وقت برای الهیین هم نه جاذبه ای نداره، دافعه ایجاد میکنه حتی برای الهیین.
تشخیص داده و فهمیده که مصلحت داره و همه اینا رو فهمیده، ادعا کرده که من اثر خدا. خب من میگم که تو تشخیص من جواب نمیدی. اینکه
فهمید خب ما میگیم نه، اصلا فرض گرفتم، یه شخصی هست فرض جامعه رو تشخیص بده با همه خصوصیات اینا، همین دقیقاً میگم از خدا، اونم هر چی شنگ خلاف واقع. خب آخه یک ادعایی که با واقعیت‌های عینی زندگی بشر سازگاری نداره که، و بعد یه حرفی آدم بزنه که واقع بینانه باشه، همجور تخیل و فرض ذهنی نباشه. تو واقعیت عینی واقعا چیه؟ آقایون خودشون از ما ادعا میکنن، میگن باید بریم دنبال واقعیت ها، تو ذهنمون انتزاعی فکر نکنیم، بریم واقعیت های عینی را، اجتماعی را، تاریخی را. خوب اونجوری دیگه، کسی ادعا کند بگوید من یه چیزایی بلدم، برتری دارم، افضلیت دارم، خب این دارم مردم میبینن راست میگه داره چیزایی. اما این که بگوید من رو خدا مأمور کرده، من از جانب خدا آمدم برای که شما رو هدایت بکنم، خب چطور مردم اینو قبول بکنن؟ مگه مردم قبول میکنن به این سادگی؟ حالا یه عده‌ای هم ساده اندیش باشن، تو هر جامعه ای افرادی هم هستن که به خصوص تو این گونه موارد مطلب خشخاش میزنن، میستن، ازش دلیل میخوان و نمیذارن، بدتر میشن، آبروش میره اصلا. نه تنها تاثیرگذار نیست، حسب الواقعیات عرض میکنم ها، یه وقت ما ذهنی یه فرضی میکنیم که با واقعیت ها هیچ ربطی نداره اون هیچ. اما اگر واقع بینانه باشه، واقعیت ها اینا میگه که اگر کسی ادعایی بکنه از جانب خراسانش دلیل میخوان، وقت دلیل هم نداره، بهتر آبروش میره، یعنی اون مقداری هم که اعتمادم بین مردم داشت اونم از بین میره. پس بنابراین واقعیت ها اینا تأیید نمیکنه، این اولا. حالا ثانیاً اگر هم عرض کردم که این باشه، نسبی میشه، خیلی خب یه بخشی هم از دست میده، این در واقع اون اشکال دوم میاد که بخشی از انسانها که الهی نیستن میگن ما اصلا به خدا معتقد نیستیم، تو به حسابی خدا باشی دیگه، اساس را قبول نداریم، چطور فرش را قبول بکنیم؟ اونا قبول نمی کنن. خب این هم اشکال دوم. بله،
ولی ما قبول داریم ایشون میتونه خطا کنه، شاید همین فکر خودش خطا کرده، ما الان در اشکال میگیم، میگیم که آقا مسئله جامعه نبوده،
خب
ایشون فکر کرده مسئله جامعه نبوده، ولی تو این فکرش خطا کرده.
خیلی خب، بالاخره آمده تو میدان تو جامعه یا نیمده؟ آفرین. مردم ازش دلیل خواستن یا نه؟ علی القاعده ها میگم بر اساس رویه و سیره عقلاییه، واقعیت های خارجیه. این شخصی که آمده خودش اینجوری خطا کرده، باشون جهل مرکب داشته. واقعیت چی بوده؟ آیا مردم او را پذیرفتن به صرف ادعا یا نپذیرفتن؟ علی القاعده نه. یعنی واقعیت های جامعه شناختی، مردم شناختی، حالا میخواد یه قدی از این الفاظ اتو کشیده مدرنیته هم براتون بگم دیگه، حالا ما با تعاویر حوزوی صحبت میکنیم، اینا میگن با مردم شناسی، نمیدونم جامعه شناسی، باستان شناسی، نمیدونم تاریخ، خیلی خب اینا ما با اینا مخالفتی نداریم. اینا یعنی چی؟ یعنی رویه و روش و دیدن و شیوه و منهج مردم و عقلا چجوریه؟ چه دایی؟
مردم میپذیرن. الان کجا مردم دلیل میخوان؟ صرف اینکه طلب مثلا حالا فضل روحانی یه ادعایی میکنه، یه ادعای خاصی مردم جذب میشه.
خیلی خوب، حالا دیگه اینا اعتقاد نه، یه اعتماد اولیه آخه اینجاها دارن، یعنی اساس روحانیت رو پذیرفتن. بله، بالاخره حالا اینا در اصل غیبت هست و عالمان دینن و اینا نمایندگی دارن، اینا پذیرفتن فی الجمله. حالا این آدم هم یه آدم خوش مثلا رفتاری بوده، سابقه خوبی داشته باشه، تطبیق بر مصداق میکنن، اساس را به دلیل نقلی یا به دلیل عقلی قبول دارن. حالا مصداقی بحث بشه، مصداق هم یه جور آدمیه که رفتارش و سلوکش و اینا برای اینا دافعه ای نداره، تصدیق میکنن، یعنی اینا مصداق اون کلی میدونن. اونجا سخن در اصل ادعاست. آیا اصلا کسی مگه خدا برگزیده داره که ایشون برگزیده خدا باشه؟ والا کجا که ایشون برگزیده خدا هست؟ این به نظرم نمیشه با اینا مقایسه بکنیم، با این موارد اینجوری، اینا موارد خیلی محدودیه. خب حالا بس برگردیم که خیلی طولانی نشه، واسخانی میکنم از منظرتون. برگردیم، به هر حال بحث دقیقی هست. حالا این موشکافی ها هم ضرر نمیزنه. یه نکته دیگری که الان عرض کردیم خدمتتون، حالا دوستان گوش تعامل بیشتر بفرمایید، که اولا این ادعا کردن وقتی مفید است و اون فایده مجوز می شود که مردم این را ازش بپذیرن بلا دلیله، به صرف این که ایشون آدم خوشرفتاری بوده و سابقه داشته و خوبی داشته و اینا، اعتماد مردم را داشته، بگه آقا من جانب خدا هستم، وقت مردم قبول کنن، اونم همه مردم قبول کنن، چون بالاخره اگه یه دی مخالفت کنن اونا کارش نمیگیره، باش دلیل میخوان، میگن برهان بیار، استدلال بیار، اینها. این نکته اوله که این با توجه به این مطلب چه اصلا رغبت نکنه، اقدام جرأت نکنه. میفرمایید که خیلی خب ممکنه ان جهل مرکبن، حالا اقدام کرد، یه خطایی کرد، تیری انداخت در تاریکی. خب واقعیت میگه که مردم که نمیان همجوری قبول بکنن، که باید دلیل خواسته باشن. تاریخ انبیا هم همین رو نشان میده، یعنی ما اگر بخوایم به تاریخ نبوت رجوع کنیم، انبیا چطور بودن؟ دلیل می آوردن دیگه، برهان می آوردن. پس واقعیت تاریخی این نیست که یه آدمی آمده باشه، ادعا کرده باشه، مردم قبول کرده باشن، دلیل ازش خواستن، اون دلیل هم میشن اون معجزه. اون وقت معجزه کجا راه گشا میشه؟ اونجایی که خداوند متعال واقعا اینا فرستاده دیگه، که تاییدش میکنه خلاف حکمت نباشه. این دوباره برمیگرده به اول. آره. بله. ما میگیم نه، چون مصلحت بایستی در عمل باشه، در عمل واقعیت های عینیه تاریخی به ما میگه نه هیچ فصلتی نداره، چون دید. اما آیا در عمل هم شد یا نشد؟ ببینید دو تا مسئله است، یکی این که آیا به لحاظ این فردی که میخواد ادعا بکنه، آیا این تصور اشتباهی، ارزیابی اشتباهی داشته، شاید داشته باشه و گفته باشه من میگم بلکه مردم هم از من قبول کنن، اون وقت تأثیر من بیشتر خواهد شد، غیر از این که نیست که، خودش محاسبه ای کرده. خب آیا حالا من ارزمین هستشا، واقعیت هایی که در تاریخ بشر بوده، تاریخ انبیا هم بوده، اگه کسی میومد میگفت من جانب الله هم، میپذیرفتن حرفش را؟ نه، واقعیت ها میگه خیر، ازش دلیل میخواستن. حالا این آقا رو محاسبه اشتباه آمد و در عین این که از جانب خدا نیست، میگو از جانب خدا هستم، مردم هم دلیل خواستن. خب دلیل نداره دیگه، این علال قاعده این دلیل نداره، خب آبروش میره که جن. حسن فاعلی داره، فعلی نداره، صرفا یک حسن فاعلی پیدا میکنه، اما حسن فعلی نداره. این فعل باید مؤثر قرار بگیره، این فعله که یعنی مردم را دعوت بکنه، تأثیر گذار باشه. این تأثیر گذار که نیست که دافعه ایجاد میکنه، ممکنه دافعه ایجاد بکنه. چی؟
نبوغ و خاص بودنش هم میتونه
دوباره اینطوری باشه. چه جور نابغه‌ای که مصلحت و مصلحت به واضحی کنه میتونه چنان باشه؟ حالا به هر حال ممکنه آدمای گاهی اشتباهی بکنن، یه محاسبه های اشتباهی بکنن، آدمای نابغه، آدمای خیلی عمیق هم گاهی خطاهایی میکنن دیگه، معصوم که نشود گاهی خطا میکنن. یعنی قاعدتا اینجوریه، لذا ما از این واقعیت تاریخی کشف میکنیم اونایی که ادعا کردن از جانب خدا هستیم، اونایی که دروغگو از آب در آمدن، کذابین که هیچ، اما اینایی که بهشون میگیم پیغمبر، نه متنبی ها، نبی ها، انبیا، اونایی که الان قبول داریم مثل موسی، مثل عیسی، مثل ابراهیم، مثل نوح، مثل پیامبر گرامی اسلام سلام الله علیهم اجمعین، اینا واقعیت های خارجی است دیگه، اینا مصادیق انبیا در تاریخن. خب تمام اینها دلیل هم داشتن، یعنی معجزه داشتن برای اثبات کردن این که ما از جانب خدا آمده ایم و پیامبر اکرم سال انبیا. پس این که شما میگید نه یک کسی هم آمده باشه و البته ایشون نمیگن حرف را داریم حالا داریم میگیم، این یه اشکال فرضی هست، گاهی میگن گاهی میگن این را، ایشون نگفتن این حرف را، ما به ایشون نسبت ندیم این را. این که کسی بگوید، حالا گاهی وقتا ما اشکالاتی را که مطرح شده باید جواب بدیم، گاهی میتونیم خودمون یاد اشکال بکنیم، یعنی تهاجمی باشیم نه تدافعی، یعنی گاهی وقتا اشکال نداره که یه کسی بیاد یه شبهه ای را به ذهنش میرسه القا کنه، مثل این رزمایش ها هست، رزمایش که انجام میدن که دشمن فعلا نیست که، اما فرض میکنه که یه دشمنی باشه، یک رزمایش انجام بده برای آمادگی، اتفاقا این کار خوبی هم هست اگر یک مرکزهایی باشه که افراد خاصی، یک کسانی که ذهنشون جوال هست، شبهه بسازن، مثل واکسینه شدن میشه، مثل یک ویروس مرده ای را داخل بدن میکنن تا بدن آمادگی پیدا بکنه در مقابل اون میکروبی که بعدم میاد، آمادگی داشته باشه با او دفاع بکنه. این اتفاقا چیز بدی نیست. من تو عرض میکنم که حالا اینا واقعیت که اینه که اینجور نبوده که اینا یک کسی بیاد صرفا قبول بکنن. حالا اگرم قبول بکنند این ثانیان، این مصلحتش نسبیست. بخشی از مردم به خاطر اینکه میگه من از جانب خدا، میگم واسه خدا قبول نداریم، بخشی هم کنه قبول کنن، علا فرض اینکه این بلا دلیلن ادعای او را بپذیرن مؤمنین، این برای مؤمنین میشه جاذب، برای کافرین ملحدین نسبت به خدا میشه دافع، پس میشه نسبی دیگه. خب این نکته دوم شد در واقع، ما این نکته اول کرده بودیم، اینی که عرض کردیم شد اول، این شد دوم، شد دو تا نکته. نکته سوم، اجازه میدید بگم؟ حالا شما که ذریه زهرا هستید، منم نسبت به فرزند از زهرا خیلی حساسم، یعنی حقیقتا دست و پام میلرزه دیگه وقتی یه سگی میبینم، سید بزرگواره که تو گوشم هم بزنه میگه ما این برام بزن، این برام بزن، شما فرزند زهرا هست. حالا اگه میفرمایید بفرمایید. اگه احساس میکنید که خیلی بالاخره موقع خدای نکرده به ما دلخور نباشید. خیلی خوب. امشب نکته سوم. بلا شد دوتا. نکته سوم این است که دقت کنید به عرضم. اگر کذبی که به ما هو قبیحه. حالا اصطلاحا هم میگیم قبح ذاتی داره. به ما هو قبیحه. لمصلحت راجحت میشه بعد حسن. میشه خوب. طبق این فرضیه که حالا بحث کردیم. دقت کنید در بحث نبوت. علل قاعده به طریق اولا، علل قاعده به طریق اولا، اگر یه کاری باشه مباح باشه، یه کار مباحی و اون کار مباح در جذب مردم به پیغمبر تأثیر گذار باشه، بیشتر جذبشون بکنه، بهتر جذبشون بکنه، علل قاعده باید اون رو انجام بده دیگه، یعنی خدای متعال باید این پیغمبر رو مجهز اون کار کرده باشه، ولو از جانب خدا نیستا، قصدش که خیره، مردم هم بخواد به خدا دعوت کنه. اگر دروغ بگه، شما میگید این دروغ گفتن مجوز مصلحت داره، خب الملاک و یعمم و یخصص دیگه، به خصوص به طریق اولا، یعنی اگر این ملاکه چی بود؟ اینه که مصلحت داره. مصلحت چیه؟ جذب مردم به این کسی که پیغمبر هست. حالا اگر یه فعلیه که قبیح هم نیست، مباهه، اون وقت این را مردم بگن آقا این کارو بکن، میشون انجام بده، قطعا تأثیر گذاره دیگه، در حالی که واقعیت های تاریخی میگوید چنین نبوده، یعنی مواردی بوده که مردم آمدن از کسی که میگفته من پیغمبر هستم درخواست کردن، گفتن آقا اگه میشه یه چشمه آبی اینجا خشکزار، ما آب نداریم، گرفتاریم، شما یه چشمه آبی برای ما دریار. الان وضع معیشت ما مثلا مشکل شده، اون گرفتاری هایی که از زمان ما هم هست دیگه، ولی ما تو معیشت مشکل داریم، شما بیا یه باقی بوستانی یه چیزی مثلا درست کنید که ما استفاده کنیم، ما و اگه این کار رو بکنم اگه جذاب نیست، اگر پیغمبر کار مباح هم هست دیگه، چشمه کندن و قنات کندن و باغ درست کردن و معیشت مردم رو رونق دادن که این که بعدی که خوب هم هست، از مباح هم بالاتر، چون یه خورده خدمت به مردم دیگه، ولی میبینیم که در عمل واقع نشده.
خوبه.
این که مصلحت داره دیگه، یعنی این که جذابه دیگه، یعنی از نظر اون نیست. یعنی اگر چنانچه در یک فرد بیاد کارهای خوب بکنه برای مردم، این خدماتی هم انجام بده، مثل امام جماعتی که توی محلی مثلا رفته دیگه، شواهد زیاد داره، یکی فقط میره نمازشو میخونه و منبرشو میره و مردم رو نصیحت میکنه، یه کاری به کار مردم نداره خیلی. یکی دیگه نه، صحرا هم میره با مردم کار میکنه، کمکشون میکنه، اینا کدوم ها بیشتر جذابیت داره؟ تجربه عینی که شما خودتون شاید تجربه کرده باشید، من خودم تجربه کردم، یعنی اون قطعا جذابیت داره دیگه، این داره تردید نیست که اگر یک آدمی که میخواد کار معنوی بکنه، چون پیغمبر میخواد کار معنوی کنه دیگه، حالا یه کارهای اجتماعی اقتصادی و معیشتی و امثال اینا هم انجام بده، مثل مرحوم آقای ناصری در اصفهان چقدر مردم بهش علاقه داشتن. خب علاوه بر این که معلم اخلاق بود صحبت میکرد، اینها بیمارستان و نمیدونم چه و چه و چه و چه کارهای عام المنفعه هم برای مردم انجام داده بود، بخشی از ارادت مردم به خاطر اون خدمات اجتماعی ایشان بود و دیگران هم هاکذا همین جوریه. خب این قرآن کریم به ما نقل میکنه، قرآن رو در حد یک کتاب تاریخ که باید قبول کنیم دیگه. حالا ما فعلا به وحیانه بودنش اینو کاری نداریم، بگن آقا مصادره است، نه. شما چطور به کتابای تاریخی استناد میکنید مطالب رو به اونا قبول میکنید مطالبشون؟ خب قرآن حداقل یک کتاب تاریخی که هست که در نقل میکنه. و قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. گفتن آقا این کارو بکنی ما ایمان میاریم. خب اگه این کارو میکرد، کار حرامی هم که نیست، دروغ میگفتی، دروغ قبیحه، ولی به خاطر مصلحت جذابیت جذب میکنه، مصلحت داره، جایزه. خب این کار مباحه که. خب خداوند متعال هم که میبینه که این بندهش خیرخواه هست و خالصا لوجهی داره کار میکنه، که خب یه قدرتی بهش بده که این کارو انجام بده. نه خدا قدرت به این بنده خدا داده و نه اون انجام داده. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، سوره نحل آیه 90 91. پس
اما این مثالی که آوردی حالا مثلا ماه که گره، خورشید که گره، حتی گفتن میتون نسبت بدن به خدا هم با برابر بدن، اگر اینو میگفتن حتی کردن مردم و این ایشون این ادعا رو نکردن که این ماه گرفتی و خورشید گرفتی به خاطر خود بخشه من هست. این نشون میده که
اون دیگه بعد از اثبات نبوتشه، این دیگه حالا که نبوتش ثابت شده و پیروان داره و امثال اینها، حالا دیگه مردم رو میخواد جهت بده به توحید ناب که از اعتقادات شرکالود منزه باشن، مبرا بشن. سخن در اون اول کاره که ایشون آمده یک اقدامی بکنه که در دعوت مردم، در گرایش مردم، پذیرش مردم مؤثر باشه. این مباحه، این که چیزه.
بله.
به هر طریقی باشه، یعنی بالاخره داشته باشه، خدا که از قدرتش که کم نمیشه که به این فرد بده، این فرد هم این کار بکنه، مصلحت هم که داره. پس معلوم میشه این بحث مصلحت ملاک نیست، این مصلحت های اینجوری. بالاخره یک معیاری داره خداوند متعال در بحث نبوت که اونا باید رعایت بشه. اینم نکته دوم. و نکته سوم که نکته پایانی است نسبت به این بحث تمام بکنیم، همون است که قبلا عرض کردیم، الکلام الکلام به عبارت علما. چی؟ در اون مطلبی که گفتن قرب الله مجوز است، عرض کردیم به شرط الاسمه. اینجا همین عرض میکنه، باز این میاد، اگر چنانچه این فردی که خودش را نسبت میده به خدا، یعنی میگه من برگزیده هستم و مطالبی هم که میگویم از جانب خداست، اگر معصوم باشه، خب حالا این قابل قبوله، بگیم معصومه، جز حق هیچی نمیگوید، بنابراین مطالبش هم از جانب خداست. اما اگر معصوم نباشه، احتمال خلاف در مطالب او وجود داشته باشه، چطور میتونه به خدا نسبت بده؟ جایز نیست که به خدا نسبت بده دیگه، پیغمبرم هست. بنابراین با توجه به این نکات که عرض کردیم، امکان نداره این راه بسته است. این دوتا مطلبی که میگفتن که نمیتونیم به قرآن استناد کنیم، یکی به اون وجه اولی که وجه دوم، نه اینا درست نیست. پس استناد به قرآن کریم نه به ما هو وحیون فعلن ها، توجه داشته باشید، نمیخوایم ما وحی بودنش را محرز بگیریم و استناد بکنیم که بگن مصادر مطلوب دوره، نه، به این که این فعلا کلام النبی یقینا هست، یعنی این را پیامبر فرموده. حالا میتونیم به قرآن رجوع کنیم ببینیم که آیا در این قرآن که در نزد ما هستش و جاء به النبی یا قاله النبی، بالاخره کلام پیامبر دیگه، عرض کردم منهای این که فعلا من جانب الله بودنش لحاظ بکنیم، ببینیم که وضعیت چطوری است. باور بفرمایید، من اصلا تعجب میکنم از ایشان و امثال ایشان که مثل این که آدمی چشم بسته تو روز روشن بگن نه خورشیدی وجود ندارد. شما همه خیال میکنید اینقدر مسئله واضحه است، اینقدر مسئله واضحه که اگه یه آدم یک کمی خودش زحمت بده یه مقدار قرآن رو مطالعه کنه، مثل این روز روشن است که این حرفا باطله. یعنی پیغمبر اکرم داره داد میزنه به انهای مختلف که چی؟ که من هیچی از خودم ندارم، من یه فرستاده بیش نیستم، مرا خدا انتخاب کرده. با همه این دلایل و شواهد اون وقت ما بیایم برگردیم نظریه بسازیم، تئوری بسازیم، واقعا تعجب آوره. واقعا زحمت هم درست میشه برای دیگران، البته این زحمت ها به دلیل اینکه باعث میشه کنکاش بشه، جوانب یک مسئله بازتر بشه، از این جهت خوبه. حالا اولین آیه‌ای که میخوایم بحث بکنیم خیلی آیه زیباییه، عجیب آیه است، مثل همه آیات قرآن تو بحث ما. اون دو رکنی بود که ما عرض کردیم از نظر عقلی، یه بحث عقلی کردیم، گفتیم دو تا رکن دارد، بشری، انسان شناسی، خدا شناسی، و بر اساس اون دو رکن نبوت میشه امر الهی، گزینش الهی. این توی آیه آمده، این آیه شریفه هر دو رکن را داره. آیه را فقط اشاره میکنم، روش مطالعه کنید تا جلسه آینده. سوره انعام آیه 91، آیه 91 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما قدر الله حق قدره، و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، خدا رو نشناختن که گفتن خدا چیزی نازل نکرده. ما قدر الله حق قدره، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس و علمتم ما لم تعلموا الاخر. اگر فرصت هم کردید و حالش هم داشتید و بالاخره شد، به المیزان رجوع کنید. انصافا هیچ تفسیری شما قبل از المیزان ببینید دیگه، سنی و شیعه، اگه دیدید این نکته ای که ایشون بهش توجه کرد، توجه کردن المیزان و ما ادراک المیزان، حالا بعد از المیزان ممکنه دیگران فرموده باشن. بسیار زیبا وقتی این آیه را تبیین میکنه دقیق که این آیه چی داره بیان میکنه. یکی قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء من کتاب، بله من شیء این را بحث کرده، یکم علمتم ما لم تعلمون. حالا اگر وقت کردید به المیزان رجوع بفرمایید تا انشاءالله تعالی به بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.